بسیار و شمع‌هایی که مردم در دست داشتند، کنسرت ادامه پیدا می‌کرد تا اینکه به نظر اومد که کسی چیزی به جناب داریوش گفت و ایشان آمدن گفتن که من استیج رو ترک می‌کنم برای یک 10 دقیقه و بعد دوباره برگشتند به پشت صحنه و در این مدت یکی از مسئولین امنیتی خود سالن آمدند و اعلام کردند که این کنسرت قابل ادامه نیست به دلایل امنیتی.
داریوش پس از ترک سالن کنسرت و اجرای ناتمام خود در ویدیویی از پلیس لندن انتقاد و این نهاد را به عدم انجام وظیفه خود در تأمین امنیت تماشاچیان متهم کرد و خطاب به افرادی که پشت این تهدید امنیتی قرار دارند شعر معروف شهریار دادور را خواند با این مضمون که گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، گیرم که میزنید، با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید. داریوش اما چند ساعتی بعد نیز در صفحه اینستاگرام شخصی خود ویدیو دیگری را منتشر کرد.
متاسفانه برنامه امشب 9 اکتبر من به دلیلی که تهدید شده بود پلیس آمد و در قسمت اول برنامه من رو متوقف کرد. من از همه عزیزانی که آمدن اونجا و نتونستم برنامه کاملم و ارائه بدم بهشون از همشون عذرخواهی میکنم. خیلی ها دوست ندارن صدای ما شنیده بشه، خیلی ها از اون هم صدایی و همدلی هم زبانی مردم که همه با هم میخوندن حتما ناراحتن، حتما دلشون نمیخواد همچین اتفاقایی بیفته، مخصوصا جایی که لندن باشه. لندن میدونیم چه جایگاهیه، ولی من دوباره باز خواهم گشت و برای هموطنان عزیزم خواهم خوند. من دنبال مقصر نمیگردم، مقصر اتفاق افتاد، ما از اتفاقها پند میگیریم. این اتفاق برای من و گروه هم افتاد، از این پند گرفتیم که دفعه بعد چگونه بیاییم تا صدامونو تا داخل ایران بشنون، تا صدای مردمو بشنون که حرف مردم چیست. مردم ما میخوان همبستگی داشته باشن و همبسته خواهند شد.
داریوش اقبالی در اعتراضات کنونی مردم ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است، بارها از معترضان در ایران حمایت کرده و خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید از آنچه که شب گذشته در لندن و در جریان کنسرت داریوش اقبالی رخ داد. اما در پی اعتراضات در ایران که وارد 4 هفته اون شدیم، بخشی از زنان و مردان ورزشکار ایران نسبت به این رخ داد بی‌اعتنا نموندند. برخی ورزشکاران با خدافظی از تیم ملی و پیام‌های تند خودشون به مسئولین معترض شدند. برخی پروفایل‌های صفحاتشون رو در شبکه‌های اجتماعی به رنگ سیاه درآوردن یا پیام‌هایی رو منتشر کردن. در همین زمینه همکارم گفتگویی داشته نسرین افشار با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، و از او پرسیده که در روزهای اخیر موجی از همراهی ورزشکاران در رشته‌های ورزشی با مردم ایران رو شاهد بودیم، آیا چنین حرکتی در تاریخ ورزش ایران مسبوق به سابقه بوده؟ پیام یونسی پور:
میشه گفت تقریبا بی سابقه بوده، به این دلیل میگم تقریبا بی سابقه بوده به خاطر اینکه پیش از این در سال 1357 در آخرین روزها، در یعنی میشه گفتش که دیماه و بهمن ماه بودش، که برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، مانند علی پروین، به جمع در حقیقت معترضین پیوستن، به راهپیمایی ها اومدن، راهپیمایی هایی که دیگه میشه گفت همراه با خشونت نبودش و در حقیقت ساواک یا همون نیروهای امنیتی پهلوی مقابله یا آنچنانی هم نمی کردن با اون معترضین. اما در مقطع کنونی یا لااقل پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به هیچ وجه شاهد این نبودیم که بازیکنانی که در رده های ملی مانند رازی جانباز که از نخستین لژیونرهای این در حقیقت نخستین لژیونر هندبال زنان ایران بوده، عضو تیم ملی هندبال ایران بوده و حالا اومده هم در مورد گذشته خودش و فشارهایی که به واسطه حجاب اجباری تحمل میکرده پاشگویی کرده و هم به مواردی اشاره کرده که زنان ورزشکار ایرانی تحمل میکنه و همراه شده با موج معترضین. دیشب در صفحه اینستاگرام خودش حتی نوشت که من میگن آیا نگران نیستی بابت آنچه مینویسم؟ من از بابت روزهای بعد نگران باشم که حقم خورده میشد. همه اینا رو که کنار هم قرار میدیم به اضافه بازیکنان کنونی فوتبال ایران در لیگ برتر در لیگ یک با وجود همه اعمال فشارها میشه گفتش که یک موج بی سابقه است در لااقل پس از انقلاب.
به نظر میرسه که بازیکنان تیم ملی ایران همچنان حاضر به همراهی با مردم نیستن و به پست‌های خونسا و منفعلانه خودشون بسنده میکنن. دلیل این موضوع چیه؟ آیا ارادت واقعی اونها به جمهوری اسلامیه یا میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه؟
یه نگاهی بندازیم به همین بازیکنانی که امروز دارن در فوتبال ایران اعتراض میکنن. کاری که روزبه سینکی کرده واقعا کار عجیب و غریبی بوده، نمیشه ازش چشم پوشی کرد. اسم سه دختری که توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدن رو روی بازوبند کاپیتانی خودش در تیم پارس جنوبی جم نوشته و تمام طول مسابقه بر دستش بوده. یا همینطور مثلا مهداد پولادی خب الان در فوتبال ایران نیست ولی داره این کارو میکنه. سردار آزمون عضو تیم ملی فوتبال ایران بوده و هنوز هم میشه گفت که شاید هست و خب به هر حال صدای اعتراض خودش بودن که. اما برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران همچنان رفتار کجدار و مریضی دارن با توجه به اینکه همین امروز هم یک هدیه ویژه 4 میلیارد تومانی یک خودروی سانتافه 2018 در حقیقت به بازیکنان تیم فوتبال ایران از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هدیه داده شد و پیش از این هم مهدی طارمی بازیکن تیم فوتبال ایران که به هر حال میدونیم در صفحه اینستاگرام خودش تولد علی خامنه ای رو تبریک میگفته، هر سال واسه قاسم سلیمانی پست های عاشقانه مینوشت و زمانی که کشته شد توسط پهپادهای آمریکایی موی سرایی میکرد هیچ واکنشی نداشت و یه توییتی هم منتشر کرده بود. در اون توییت گفته بودش که با آقای مخبر معاون آقای رئیسی و همینطور آقازاده شون ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشته و داره و تلاش داره میکنه برای اینکه بتونه خودروهایی که قرار فدراسیون فوتبال ایران بهشون بدن و وارد کشور بکنه از طریق این آقا و آقازاده دولتی ایران. به خاطر همین بخشی از اتهاماتی که شاید مردم در موردش صحبت میکنن و میگن که بازیکنان فوتبال ایران منافع خودشون واسه شون مهمتره به نظر میرسه که نزدیک به حقیقت باشه.
تعداد ورزشکاران تیم ملی در رشته‌های مختلف کم نبوده که با مردم همدلی کردن و به معترضین پیوستن. شما فکر میکنین که رفتار نیروهای امنیتی با اونها در آینده ورزشیشون چه خواهد بود؟
نیازی به این که به آینده برسیم اصلا بعضی وقتا نداره. حسین ماهینی تازه فوتبالش رو به پایان رسونده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سروش رفیعی رو شبانه قبل از بازی پرسپولیس به هتل تیم رفته بودن و می‌خواستن ببرنش و اونجا کریم باقری و سایر بازیکن‌های پرسپولیس اجازه ندادن که بازداشت بشه و مقاومت کردن. اگه نگاه بکنیم علی کریمی اموالش داره یکی پس از دیگری، حالا بر اساس اخباری که جسته و گریخته میرسه، مصادره میشه. خبرگزاری فارس خواهان تعقیب بین‌المللی شده، هرچند که یک لاف بزرگ به نظر میرسه. از اون طرف و برخی از ورزشکاران باشگاه سپاهان تحت فشار هستن، پیام نیازمند از تمرینات کنار گذاشته شد. عارف غلامی به دستور سردار آجرلو از حضور در تمرینات تیم فوتبال استقلال منع شده. اگه نگاه بکنیم از بازداشت، توقیف اموال، احضار شدن، تعهد گرفتن، از همه این موارد در مورد بازیکنان ورزشی که دارن با مردم همراه میشن وجود داشته و وجود داره. به خاطر همین به نظر میرسه اون دسته از ورزشکارانی که با مردم همراهی کردن دارن هزینه های گزافی چه از نظر مالی و چه از نظر جانی پرداخت میکنن.
پیام یونسی پور بود، خبرنگار ورزشی. اما در 55 دقیقه گذشته نگاهی داشتیم به ابعاد مختلف اعتراضات در ایران. میخوام در این 5 دقیقه باقی مانده از این برنامه سری بزنیم به یکی از خبرهای داغ خارج از ایران و مربوط به اوکراین. روسیه امروز بزرگترین حمله به شهرها رو از آغاز جنگ تا به حال در سراسر اوکراین انجام داد و طی چند ساعت با ده ها موشک و پهپادهای انتحاری به گفته اوکراین ساخت ایران اماکن مسکونی و زیرساختهای کلیدی غیر نظامی اوکراین را هدف قرار داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پروپاگاندای کرملین که از ابتدای جنگ همواره حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین را تکذیب می‌کرد، دوشنبه با شرح کامل حملات به تک تک اهداف غیر نظامی، به توجه به آنکه مطابق قوانین بین الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، آنها را مورد ستایش قرار داد. شبکه‌های تلویزیونی روسیه، رسانه‌ها و پست‌های طرفداران کرملین در شبکه‌های اجتماعی صراحتاً اعلام کردند این حملات پاسخ کرملین به انفجار پل در کرم است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به اهمیت این حملات گفت این اقدام با ولادیمیر پوتین هماهنگ شده بود.
Разумеется, основные моменты не могут вычисляться без докладов верховному главнокомандующему.
رئیس جمهور روسیه انفجار در پل کرمه که بامداد شنبه رخ داده بود را اقدامی تروریستی خواند و اعلام کرد مسئولیت آن بر عهده سازمان امنیت اوکراین است. کیف مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته، هرچند رسانه ها به نقل از برخی مقامات اوکراینی که هویتشان فاش نشده نقش اوکراین را تایید کردند. ولادیمیر پوتین دوشنبه طی نشست شورای امنیت ملی روسیه که 3 دقیقه از آن در رسانه های روسی منتشر شد، بدون اینکه شواهد ارائه دهد، اوکراین را متهم کرد که 3 بار برای انفجار نیروگاه اتمی کورسک در روسیه اقدام و همچنین تلاش کرده بودند خط لوله انتقال گاز ترکش استریم را منفجر کند، در حالی که تصاویر متعدد از تخریب تأسیسات غیر نظامی، ساختمان های مسکونی و اماکن فرهنگی تاریخی در اوکراین حکایت دارد. ولادیمیر پوتین مدعی شد زیر ساخت انرژی و ارتباطات نظامی نابود شده. وادیم دینیسینکا، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید حملات روز دوشنبه انتقام جویی شخص پوتین است.
این حملات منطق نظامی ندارد و حتی اگر هدف تضعیف پدافند هوایی اوکراین بود، با توجه به هزینه هایی که برای روسیه داشته قابل درک نیست. هدف پوتین کینه‌جویی محض است. پل کریمه نماد تمام عیار احیای امپراتوری روسیه و محبوب ترین تر برای وی به شمار می رود. انفجار آن همزمان با تولد 70 سالگیش سیلی به صورت او بود. هدف دوم ایجاد ارعاب و وحشت در میان غیر نظامیان است. او می خواهد نشان دهد نه کیف نه غرب اوکراین امن نیست و روسیه هیچ محدودیتی برای خود قائل نمی شود و حملات به بیمارستانها، زمین بازی کودکان، موزه و دانشگاه و یا ساختمان‌های مسکونی را جایز می‌داند. حملات روز دوشنبه تنها 2 روز پس از انتصاب فرمانده جدید نیروی مسلح روسیه انجام شد. شخصی که پیشتر مسئولیت حملات گسترده علیه اهداف غیرنظامی در سوریه را بر عهده داشت. هدف دیگر تبلیغات است. پوتین به کسانی که پس از عقب نشینی‌های متوالی نیروهای روس در اوکراین شکست قریب الوقوع روسیه را پیش بینی کرده بودند، نشان داد شخصا اداره امور را در دست گرفته. راضی نگه داشتن طرفداران جنگ در روسیه مهمترین هدف وی از حملات گسترده موشکی علیه اوکراین است.
صبح دوشنبه طی چند ساعت ده‌ها موشک به شهرهای خارکیف، سومه و پولتاوا در شمال، ژیتومیر، ریون، ترنوپیل، خمیلنیتسکی، ایوانو-فرانکیفسک و لویف در غرب، کرمینچوک، کراپیونیتسکی، کریوی ریگ، دنیپر، زاپوریژیا در مرکز، اودسا در جنوب و کیف پایتخت اوکراین پرتاب شد. دست کم 10 نفر کشته و 60 تن زخمی شدند. در بسیاری از شهرها و روستاها برق، آب و گرمایش قطع شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی گفت روسیه با استفاده از موشک و پهپادهای ساخت ایران زیر ساخت انرژی و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد.
ما هم справа з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені.
مقامات ایرانی همواره ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کردند. و یک شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مجدداً مدعی شد. هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده ایم. اما اوکراین میگوید شواهد فراوان از بکارگیری پهپادهای ساخت ایران در این جنگ وجود دارد. و اخیراً نیروهای روس مستقر در بلاروس به پهپادهای انتحاری مدل شاهد 136 مجهز شدند. تا به گفته مقامات اوکراینی کیف دائما در معرض تهدید باشد. آن نرایسکه رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش. دعوت میکنم همراه ما باشید. ادامه خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید.